بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و حکی عن المختلف ایزن الاجماع و علی المنع ایزن و استدلاله بالغرر و عدم القدرت علی التسلیم ظاهرون بل صریحون فی وقوع الاشتراء غیر مترقب لاجازت مجیز بل وقع علی وجه یلزم علی البایع بعد البیع تحصیل المبیع و تسلیمه فهین ازن لو تبایعا علی ان یکون العقد موقوفا علی الاجازه فاتفقت الاجازه من المالک او من البایع بعد تملکه لم يدخل في مورد الاخبار ولا في معقد الاتفاق ولو تبایعا علا ان یکون اللزوم و موقوفا علا تملک البایع دون اجازتهی فظاهر و عبارت دروس انهو من البیع المنهیان فی الاخبار المذکوره حیث قال و کذا لو باع ملک غیرهی ثم انتقل الی فاجاز ولو اراد لزوم البیع بالانتقال فهو بیع و مالیس عنده. مرحوم شیخ فرمودن انصاف این است که از مجموع روایات استفاده می کنیم. اگر بایع چیزی را برای خودش فروخت ثم رفت مالک شد و معامله قبلی را اجازه کرد، این معامله باطله و صحیح نیست. منتها حق این است که ما به مورد روایت اکتفا بکنیم و مورد روایت جایی است که فضول در وقتی مال را به غیر فروخت، این فروشش فروش لازم باشه، منتظر اجازه نباشد، برای مالک نباشه، واقعا بخواهد الزام و التزام از اول باشه، منتها بعدن رفته مالک شده، از معامله قبلیش پشیمان شده، حالا میخواد اون معامله قبلی که صحیح نبوده است با اجازه تصحیحش کند. مورد روایت اینه و نه تنها این روایت دال است بر فساد همچه معامله ای، بلکه روایت حسن ابن زیاد تایی هم ازش همین معنا استفاده شد راجع به نکاح فضولی. و همچنین مرحوم علامه در کتاب تذکره و در کتاب مختلف آمده ان و نقل اجماع کرده ان. پس برای بطلان همچه معامله ای هم اجماع داریم، هم روایت حسن ابن زیاد هست و هم قدر متیقن از این روایاتی که گفتن معامله باطله. این خلاصه حرف تا اینجا. منتها این مسئله هست که حالا که معامله باطل شد و از اون طرف مرحوم علامه در تذکره دو تا دلیل دیگر هم برای بطلان آوردن که اون دو تا دلیلم صریح هست در مطلب ما. فرمودن معامله قبلی باطل است للقرار، چون این معامله قراری است، نمیدانیم آیا مسمن تسلیم مشتری اول می شود یا نمی شود. خب اگر به انتظار این که مالک بشود بخرد و بعدن بخواد اجازه بدهد، دیگه این معامله قراری نیست، معامله معلق بر شرطه. اگر تعلیق جایز بود باید معامله جایز باشه. پس اینی که مرحوم علامه گفتن معامله باطل است للقرار، خود همین للقرار دلیل است بر این که جایی را میخوان بگن که قبل از آنی که طرف مالک بشود قصدش این باشد نقل و انتقال حاصل شد و لزوم از عقد آمده است. باز دلیل دیگری که مرحوم علامه بهش تمسک کرده اند فرموده اند و عدم القدرت علی التسلیم، عدم قدرت بر تسلیم جاییست که از حالا بخوام بیع را لازمن بفروشم، اما اگر بیع را بفروشم منتظر اجازه، منتظر مالک شدن باشم ثم بخوام اجازه بکنم، در این صورت من قدرت بر تسلیم دارم. کجا قدرت بر تسلیم ندارم؟ جایی که الانی که مالک نیستم مال مردم را بفروشم و نخوام از طرف هم بخرم، بلکه همینطور بخوام مال مردم را تحویل مشتری بدهم. پس این دوتا دلیلی هم که علامه آورده ان اگر صریح نباشد حداقل ظاهر است در این که جایی را میخوان بگن که فضول معامله جدی را قصد کرده باشه و بیع منجز را قصد کرده باشه، نه بیعی که به انتظار اجازه باشد یا به انتظار مالکیت. بنابراین اگر چنانچه فضول فروخت، برای خودشم فروخت، اما معلقش کرد بر اجازه، گفت بنده این مال را میفروشم اگر اجازه ای بعدش آمد، حالا چه خود من بیع را اجازه بدهم چه مالک بیع را اجازه بدهد، پس این عقد مترقباً علل اجازه واقع شده. اگر عقد مترقباً علل اجازه واقع شده باشد دیگه از مورد روایت خارجه و باید بگیم این معامله چیه؟ این معامله صحیحه. بله اگر عقد قبلی مترقب لل اجازه نباشد بلکه لزوم مترقب بر انتقال باشه، در واقع فضول گفته است این کتاب را بنده از جانب خودم میفروشم و چه وقت معامله لازم میشود؟ وقتی مالک شدم. به صرف این که من مالک شدم معامله میشود لازم، یعنی دیگه بعد از مالک شدن بنده اجازه نمیدهم، صرف همین که من مالک شدم کافی است برای این که اون بیع اولی لازم بشه. اگر اینجوری معامله را انجام دادن، مرحوم شهید در دروس فرموده است در این صورت معامله باطله. چرا معامله باطله؟ برای این که در وقتی که فروخته است این بیع فضولی بوده، بعد هم که مالک شده است مال مال خودشه، تا اجازه ندهد تصرف طرف جایز نیست، و اگر بخواد اجازه هم بدهد چی را میخواد اجازه بدهد؟ یک مالی که در ملکیت غیر فروش رفته است. در این صورت مرحوم علام شهید در دروس آمده از فرموده از معامله باطل. البته از مرحوم علامه مطلب دیگری را نقل می کنند که انشالله از رو خواهیم خواند. صورت چهارم، اگر کسی آمد کتابی که مال زید است از طرف عمر فروخت، گفت بنده این کتاب را از جانب عمر به شمای مشتری می فروشم، در حالی که عمر مالک نبوده، بنده عقیده هم این بود که مالک، من فضول عقیده هم این بود که کتاب مال عمره، یا نه عقیدم نبود، اصلا این آقای عمر قاصب بود و چون قاصب بود مدعای مالکیت بود، منم رو مدعای او آمده ام معامله را انجام دادم. اگر کسی از جانب کسی جنسی را به کسی فروخت ثم بعدن خود این آقای فضول مالک شد، یا خود اون آقایی که از طرفش فروختی مالک شد، بنده کتاب مال زید بود از طرف عمر فروختم به بکر، بعدن عمر رفت کتاب را از زید خرید و آمد این معامله ای را که انجام شده است این معامله را امضا کرد، آیا معامله صحیح هست یا نه؟ قطعاً صحیحه. اگر مالک قبلی اجازه بکند معامله را، که جای بحث نیست، اما اگر این آقای مالک ادعایی، مالک اعتقادی من، اگر این بیاد معامله را امضا بکنه، قد یقال به این که این امضاش لغوه. چون امضا به چی میخواد تعلق بگیره؟ در واقع روی ملک زید آمده از معامله واقع شده و من امر هستم و بعدن مالک شدم. این یکی از مصادیق اون روایتی که روایات که گفتن معامله اینجوری چجوریست باطله. اگر آدم مال غیر را برای غیر بفروشه، ثم غیر مالک بشه و بعد از آنی که مالک شد بیاد اجازه بکند، این یکی از مصادیق او میشه. البته قول دیگری هم هست که معامله صحیحه، که انشالله از رو میخونه. خب اگر چنانچه فضول برای خودش فروخت، ثم رف خرید و بعد معامله قبلی را اجازه کرد، این حرفاش تا اینجا بود که از روایات استفاده کردیم معامله باطله، بعضی هم فتوا دادن معامله صحیحه. اما اگر این فضولی که بعدن مالک شده است معامله قبلی را اجازه نکرد و امضا نکرد، گفت بنده خودم به این جنس احتیاج دارم، اگر معامله قبلی را امضا نکرد، در این که معامله قبلی باطل است جای بحث نیست. چرا؟ به علت این که این آقای فضول مالکه و بر این مال سلطنت دارد و عموم سلطنت افراد بر مالشون، میگه آدم هر طوری خواست تو مالش شکار میکنه، تصرف میکنه، دخالت میکنه. ولی قد یقال که نه، عموم وجوب وفای به عقد میگوید اینجا باید فضول به اون تعهد قبلیش چی باشه؟ باقی باشه. قبل از آنی که بخرد، چون معامله از طرف فضول لازم بود، لازم بود وفای به عقد بکنه. وقتی هم مالک شد واجب است وفای به عقد بکنه. پس حق این که معامله قبلی را رد بکنه و اجازه ندهد نداره، الا ولابد واجب است چه کار بکنه؟ واجب است وفا بکنه. که این رو مرحوم شیخ جواب میدهن، میگن انصاف این است که عموم سلطنت الناس علی مسلطون علی اموالهم بر عموم وجوب وفای به عقد حاکمیت داره، و وجوب وفای به عقد هم قبل از آنی که مالک بشود واجب نبود وفا، چون مالش نبود. بعدن شک داریم آیا واجب است وفا یا نه. یک مرتبه که فردی از تحت عامی خارج شد، دیگه دفعه دوم نمیتوانیم ما این فرد را جزء افراد عام بشماریم. حالا ببینیم از رو، چون امروز خورداری زیاد داره، بیشتر دقت بفرمایید. و حکی عن المختلف، از مختلف علامه هم حکایت شده است، الاجماع علی المنع ایزن، این که در جایی که فضول برای خودش بفروشد ثم مالک بشود و اجازه بکند، این معامله باطله. و استدلاله بالقرر، این که مرحوم علامه در تذکره برای بطلان به قرر استدلال کردن، کتاب کلانتر به جای قرر ضرر نوشته، قرره. استدلال به قرر و عدم القدرت علی تسلیم، و این که باطل است چون فضول قدرت بر تسلیم ندارد، این دوتا استدلال ظاهرون ظهور دارد اگر صراحت نداشته باشد، ظاهرون بل صریحون فی وقوع الاشتراعه غیر مترقب لاجازت مجیز، ظهور دارد در این که جایی را میخواد بگد که فضول وقتی معامله انجام داد دیگه منتظر اجازه نیست، از حالا میخواد نقل و انتقال انجام بگیره و از حالا نمیدونیم آیا نقل و انتقال انجام میگیرد یا نه، پس میشود قراری. طرف قدرت تحویل دادن ندارد چون مال غیر هست، پس قدرت بر تسلیم ندارد. این عدم قدرت بر تسلیم و قرار جایی است که معامله لازماً واقع بشود، و الا اگر معامله به انتظار اجازه واقع بشود هم قدرت بر تسلیم دارد با این شرط و هم معامله قراری نیست. بل وقع، بلکه جایی را میخواد بگه که عقد واقع شده باشد، علی وجه یلزم و علل بایع بعد البیع تحصیل المبیع، جایی که بر بایع بر فزور تحصیل مبیع واجب باشه و تسلیم مبیع به مشتری لازم باشه، و این تسلیم نمیدونیم آیا انجام میگیرد یا نه، پس قراری است. و از اون طرف شاید نتواند انجام بدهد، پس فروشنده قادر بر تسلیم نیست. فهین ازن، حالا که مورد روایات و مورد اجماع جایی شد که انسان معامله را لازمن از اول انجام بدهد لا به شرط الاجازه، فهین ازن لو تبایعا، اگر اینجوری عقد رو واقع نکنن، چجوری عقد واقع کنن؟ لو تبایعا علا ان یکون العقد موقوفن علال اجازه، فضول میفروشه به شرط این که اجازه ای واقع بشود. حالا فتفقت الاجازتو عن المالک، مالک هم عشقش کشید و این معامله را اجازه کرد، یا بایع مالک شد ثم رفع اجازه کرد بعد تملکه، اگر بناءً علل اجازه بفروشد لم یدخل فی مورد الاخبار، این مورد جزء مورد اخبار نیست، چون مورد اخبار جایی بود که از اول قصدش معامله لازم باشد. ولا فی معقد الاجماع، این در معقد اجماع هم داخل نیست، معقد اجماع همون جایی بود که آدم از اول عقد را لازمن انجام بدهد لا منتظرن للاجازه. اما اگر اینجور بفروشن، ولو تبایعا علا ان یکون اللزوم موقوفا، اگر چنانچه عقد را موقوفاً علل اجازه بفروشن، این از مورد خارج. اما اگر عقد را موقوفاً علل اجازه نفروشن بلکه موقوفاً علل بی بفروشه، بگه بنده به شما میفروشم و وقتی مالک شدم معامله لازم باشه، به صرف مالک شدن من معامله لازم بشه، یعنی دیگه احتیاجی به اجازه کردن من نباشه. عرض شود که پس اگر چنانچه این دو نفر بیع را انجام بدهن علا ان یکون اللزوم، که لزوم عقد موقوف باشد علا تملک البایع، بر این که فضول مالک بشه دون اجازته، صرف مالک شدن بس باشد برای لزوم، احتیاجی به اجازه نداشته باشه. فظاهر و عبارت دروس، از ظاهر حرف شهید در دروس استفاده می شود، انهو من البیع المنهی عن فی الاخبار المذکوره، این یکی از مواردی است که روایات شاملش میشه. حیث قال، جایی که شهید در دروس فرموده، و کذا لو باع ملک غیره، اگر ملک غیر را بفروشد، ثم انتقل الی، بعدن ملک به بایع منتقل بشود، فاجازه، و بایع اجازه بده. خب این صورت مراد ما نیست، مراد ما این صورته. ولو اراد لزوم البیع بالانتقال، اگر قصد اینها این باشد که به صرف انتقال به یه قبلی چه بشود؟ لازم بشه. ولو اراد لزوم بیع را بالانتقال، دیگه اجازه نباشد، فهو بیع ما لیس عنده، بیع ما لیس عنده، چون در روایات گفتن اگر هیچ عقدی صورت نگیرد، اینجا عقد صورت گرفته است دیگه، پس می شود جزو موارد روایات. فهو بیع ما لیس عنده وقد نهی عنه، انتها حرف مرحوم شهید در درست. اما شیخ می‌فرمایند انصاف این است که روایات همون مورد اولی را فقط میگن، که مورد اول کدام بود؟ این که اصلا بی مترقب نباشه، نه مترقب بر تملک باشه، نه مترقب بر اجازه باشه. ترقب تملک و تبعوت عشبت که ترقب اجازه از محل روایات خارجه. لکن الانصاف ظهورها، روایات ظهور دارد فی صورت الاولا، جایی که معامله غیر مترقبن انجام بگیرد و از اول لازمن باشه. و هی مالو تبایعا قاصدین لتنجز النقل والانتقال، میخواهیم نقل و انتقال منجزن انجام بگیره، لا مترقبن، حالا چه مترقب بر مالکیت چه مترقب بر اجازه. و عدم الوقوف على شيء، متوقف بر هیچی نباشه، نه مالکیت نه اجازه. و ما ذکره فی تذکره، اصلا حرف علامه در تذکره صریح در همین معناست. کجا معامله قراری است؟ جایی که غیر مترقب باشه. کجا آدم قدرت بر تسلیم نداره؟ جایی که غیر مترقب باشه. و ما ذکره فی تذکره کسریح فی ذلک، حیث علل المن، مرحوم علامه در تذکره برای من علت آورده است، یکی به قرار، یکی به عدم القدرت علی التسلیم. پس این موردی را که شهید خواستن جزو موارد روایت بشمارن، انصاف این است که جزو موارد روایت نیست. و از این دوتا استدلال علامه روشنتر که فقط روایات یک صورت را میگن و اون جایی که بی منجزن انجام بگیرد، و اسرح منه، از این حرف علامه در تذکر صریح تر، کلامه المحکی عن المختلف، اونی که از مختلف حکایت شده، فی فصل نقد و نسیه، که چی گفته از علامه، این طوری فرموده، ولو با عن المالک، اگر مال را از طرف مالک بفروشه، فتفق انتقاله الالبایع، ولی خود فضول مالک بشود، فاجازه و بیاد اجازه بکند، فظاهرو ایزن از صحه، اینجا معامله چیه؟ معامله صحیح. چرا؟ لخروجهی عن مورد الاخبار، این از مورد اخبار. پس فرقی نمی کند چه بنده برای خودم بفروشم به ترقب مالکیت، چه برای غیر بفروشم ثم مالک بشوم و اجازه بکنم. این رو گفته ان از مورد روایات چیه؟ خارج. نه قد یشکل فی، بله فرموده است گاهی این حرف مشکل می شود، من حیث و ان الاجازت لا متعلق لها، اجازه به چی میخواد تعلق بگیره؟ عقد از اول برای کی واقع شد؟ مالک. مالک که الان مالک نیست بخواد اجازه بکنه، و اگر عقدی که برای دیگری واقع شده دیگری بخواد اجازه بکند، این میشه مورد روایت. نه قد یشکل فیه من حیث و ان الاجازه لا متعلق لها، لان العقد السابق کان انشاء للبيع عن المالك الاصلي، بیع برای مالک اصلی واقع شد، ولا معنا لاجازه هذا، مالک اصلی بیاد اجازه بکند بعد از آنی که مال از ملکش خارج شده است، معنا داره یا معنا نداره؟ معنا نداره. ولا معنا لاجازت این آقای مالک اصلی بعد خروجهی عن ملکه. خب این اشکال رو ایشون فرموده، ولی می شود از این اشکال جواب داد. و یمکن دفعه یا رفعه به من دفع بهی سابقاً، سابقا عکس این مسئله را داشتیم که خود علامه جواب داده بودن، اگر چنان چه فضول ملکی را برای خودش میفروخت، ثم مالک اصلی می آمد اون معامله را چه کار می کرد؟ امضا می کرد. گفتن این معامله صحیحه، در حالی که رو این حساب باید این معامله چی باشه؟ باطل باشه. ولی مرحوم علامه دلیل آوردن برای صحت، گفتن اگر چه فضول برای خودش فروخته، اما به عنوان این که خودش مالکه، خودش را جای مالک فرض کرده، خودش رو ادعا کرده از مالک، پس در واقع بی برای مالک انجام گرفته، مالک نبوده. حالا مالک اصلی میاد این بی را اجازه میکند، بیعی که وقع علی مالک، منتها مالک پیش فضول ادعایی بود اما در واقع مالک دیگری بود. حالا همون مالک اصلی میاد معامله را امضا میکنه، عقد از طرف مالک انجام گرفته است، مالک هم میاد چه کار میکنه؟ امضا میکنه. همون جوری که اونجا تصحیح کردیم، اینجا هم همین حرف رو بیاییم بزنیم، بگیم این که کتاب را از طرف زید فروخته است، به عنوان زید فروخته است یا به عنوان اینکه زید مالکه؟ زید مالکه. حالا کی مالکه؟ خودش که فضول هست مالکه. پس بنابراین بی از طرف مالک انجام گرفته بود، مالک هم میاد چه کار میکنه؟ امضا میکنه. ولو مالک اولی زید بود، مالک الان هین الاجازه آقای فضوله. دقت فرمودید. و نفر نمی کنه. نه قد یشکل فیه من حیث ان الاجازه لا متعلق لها، برای اجازه متعلق نیست، لان العقد السابق کان انشاء للبيع عن المالک الاصلی ولا معنا لاجازه هذا، یعنی مالک اصلی بعد خروجه عن ملکه، و یمکن رفعه، می شود این اشکال را رفعش کرد به همون جوابی که علامه در عکس مسئله گفتن، به من دفع بهی سابقا الاشکال فی عکس المسئله، که عکس مسئله کدام بود؟ و هی ما لو با اهل فضولی لنفسه فاجاز المالک لنفسه، خود مالک می آمد اجازه می کرد. چجور گفتن اونجا معامله صحیحه، اینجا هم بگیم صحیحه. فتعمل، که بین این دو جا فرقه، در اون جایی که برای مالک میفروخ، مالک حین العقد و مالک حین الاجازه چند نفر بودن؟ همون یه نفر بود. اما در اینجا مالک حین العقد با مالک حین الاجازه چند نفر هستن؟ دو نفر. پس نمیتونیم بگیم مثل هم هستن. فتعمل ولو با الثالث، اگر فضول جنس را برای خودش نفروشه، برای مالک هم نفروشه، بلکه برای کی بفروشه؟ برای شخص ثالث که امر باشه. حالا معتقدن لتملکه، عقیدش این بود که امر مالکه، یا نه امر غاصب بود، بنا گذاشت بر مالکیت، و چون بنای بر مالکیت داشت، منم از طرف امر فروختم. دقت فرمودید. او بانیان، یا از باب این که امر بانیه بر تملک بود عدوانه. حالا که فروخ، فإن اجاز المالک، اگر مالک اصلی عقد را اجازه کرد، این عقد صحیح هست یا صحیح نیست؟ قطعا صحیحه. فلا کلام فی الصحه بناء علی المشهور من عدم اعتبار وقوع الملک عن المالک، لازم نیست بی از مالک، از غیر مالک هم انجام بگیره، از مالک انجام گرفته، مالک که اجازه داد کفایت میکنه، لازم نیست حتما خود مالک در انشاء عقد بیاد. بناء علا عدم اعتبار وقوع البیع عن المالک، اگر غاصب هم انجام داد و مالک اجازه کرد، بیع برای مالک واقع می شود. اجازه و این معامله را اجازه کرد. او ملکه البایع، یا فضول مالک شد، فاجازه و این عقد را اجازه کرد. فالظاهر انه داخل فی المساله السابقه، کسی که مالک نبود جنسی را برای خودش فروخته، ثم بخواهد چه کار بکنه؟ اجازه بکنه، این معامله باطله. ثم انه قد ظهر مما ذکرنا فی المساله المذکوره، اینجا جایی بود که فضول بعد از آنی که مالک میشد اجازه میکرد یا رد میکرد. خب پس حکم ردم با این چه میشود؟ روشن میشه. ثم انه قد ظهر مما ذکرنا فی المساله المذکوره حال المساله الاخرى و هی ما لو لم یجز البایع بعد تملکه، بایع اجازه نکند عقد سابق را، فان الظاهره بطلان البیع الاول، بیع اول باطله. چرا باطله؟ لدخوله تحت الاخبار المذکوره. این یکی از مصادیق اخبار مذکوره است دیگه، آدم جنسی را برای خودش بفروشه، مالک هم نبوده، بعدم مالک بشود و اجازه هم نکند، این قطعاً باطله. قطعاً این صورت باطل هست. اونی که درش حرف بود جایی که اجازه میکرد، پس یقیناً روایات این مورد را شامل میشه. این یکی مضافاً الا قاعدت تسلط الناس علی امواله، الناس مسلطون علی امواله، من گد ایها الفضول انت المالک و انت مسلطون علی رد البیع السابق و علی اجازت البیع السابق، پس عموم سلطنت هم هست. و عدم و سیرورتها حلالا، مال برای غیر حلال نمی شود من دون طیب نفس تا مالک طیب نفس نداشته باشه. چون چه وقت معامله را انجام داد برای غیر؟ علمای اعلام وقتی مالک نبود، مال غیر را بخشید. از حالا که مالک شده است طیب نفس نداره، پس این مال برای مشتری حلال نیست. فان المفروض ان البایع بعد ما صار مالکن لم یتب نفسه به کون مالهی للمشتری الاول، و قبلا هم که ملتزم شد التزام رو مال مردم بود نه رو مال خودش، و التزامه قبل تملکه، قبل از آنی که مالک میشد ملتزم شده بود به کون هذا المال المعین للمشتری، این التزام به مال مردمه نه التزام به مال خودش، لیس التزامن الا بکن مال غیرهی لهو، مال غیر برای مشتری باشد نه مال خودش. مگر این که بگیم آقا قبل از آنی که این آقا رد بکند ملزم به وجوب وفای به عقد بود، همون را چه کارش میکنیم؟ استصحاب میکنیم. اللهم الا ان یقال ان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود و شروط على كل عاقد و شارط هو اللزوم على البايع، عقد لازم بشود به مجرد انتقال المال الیه، حتی دیگه اجازه هم نمیخواد بعد از آنی که مالک شد به اون عقد قبلی چه کار بکن؟ وفا بکن. تا مالک نبود وجوب وفا نبود، حالا که مالک شد عقدی را که قبلا انجام داده ای وفای بهش بکن. و ان کان قبل از ذلک اجنبی، یا ولو قبل از انتقال این آقای فضول اجنبی بود، لا حکم لوفائه و نقضه، هیچ حکمی برای وفای عقدش و نقض عقدش نبود، اما حالا که مالک شد میگن اون عقد قبلی را وفای بهش بکن. و شاید همین که منتقل شد بهش کافی باشد برای وجوب وفا و حتی احتیاج به اجازه جدید نباشد، و لعله لعجل ما ذکرنا رجح فخر الدین فی الایضاح، مرحوم فخر الدین در ایضاح بناءً على صحت الفضولی گفته است اگر ما عقد فضولی را صحیح بدانیم، بنا على صحت العقد المذکور، گفته است این عقد صحیح است به مجرد الانتقال، به صرف این که فضول مالک بشود، من دون توقف على الاجازه، دیگه موقوف بر اجازه جدید هم نیست. و یلوه و هازا من الشهید ثانی فی هبت المسالک و از مرحوم شیخ، و قد سبق استظهار همین مطلب از عبارت شیخ راجع به کسی که مال زکوی را میفروخ، المحکیت فی المعتبر. لکن یضعفه، اما این حرفا تضعیفش میکنه، به ان البایعه غیر مأمور بالوفاء بالعقد قبل الملک، قبل از مالک بودن واجب بود وفا یا نبود؟ نبود. حالا هم که مالک شده از شک داریم واجب است یا نه، همون عدم وجوب وفا را استصحاب میکنیم نه عموم وفا را. پس اینجا میریم سراغ حکم مخصص نه حکم عام. فیستصحب، همون عدم وجوب وفا استصحاب می شود، والمقام و مقام و استصحاب حکم خاص، حکم خاص استصحاب می شود، لا مقام و رجوع الى حکم العام. فتأمل که ما این وجوب وفا دو تا عموم داره، یک عموم افرادی داره یک عموم ازمانی. عموم افرادیش یک فرد که خارج شد دیگه نمیتونیم به عام تمسک بکنیم، اما عموم ازمانیش این زمان که گذشت زمان بعد اون عموم ازمانی را ما استصحاب میکنیم، میگیم تا زمانی که مالک نبود وجوب وفا نداشت، حالا که مالک شد وجوب وفا دارد، نه به عموم افرادی اوفو بالعقود بلکه به عموم ازمانی. یعنی اوفو بالعقود دو عموم داره، یک عام افرادی میگه به این عقد به این عقد به این عقد به این عقد به این عقد، و یک عموم ازمانی میگه در این زمان در این زمان در این زمان در این زمان. عموم ازمانی سر جای خودش هست، اگر یک قطعه زمان وجوب وفا نبود قطعه بعد، این عموم ازمانی سر جای خودش هست. این هم وجه تأمل. فتأمل عرض شد که خب بنابر این مقام، مقام رجوع به حکم عام است علاوه بر این مضافن الى معارضت العموم المذکور به عموم سلطنت الناس علی اموالهم. اوفو بالعقود میگد به عقدت وفا بکن و مال را بده به مشتری. الناس مسلطون میگد اختیار با خودته، خواستی بده خواستی نده، و این دوتا با هم چه کار میکنن؟ تعارض و تساقط. پس بیریم سراغ حکم مخصص. مضافاً الی معارضت العموم المذکور به عموم سلطنت الناس علی اموالهم و عدم حل الاموال لغیرهم الا عن طیب النفس و فهو الحکم المذکور فی روایت حسن ابن زیاد. در روایت حسن ابن زیاد خود این آقا حر می شد و در این حال که حر بود امام می گفت اگر مولات قبلن امضا کرده است عقد نکاح را صحیحه، اگر امضا نکرده است باطله. پس جایی که پای شخص در کار هست امام اجازه قبلی را شرط می داند و بعدی را کافی نمی داند، پس در اموال به طریق اولا باید این حرف را زد. و فهو الحکم المذکور فی روایت حسن ابن زیاد المتقدم فی نکاح العبد بدون اذن مولا و ان اتقه، صرف این که آزاد شده است، لا یجدی فی لزوم نکاح لولا سکوت المولا. تا مولا سکوت نمی کرد صرف حریت، حریت وقتی برای لزوم کافی نبود مالکیت مال به طریق اولا کافی نیست دیگه. هو به منزلت الاجازه ثم لو سلم عدم توقف علی الاجازه. این که میگیم موقوف بر اجازه نیست و به صرف نقل و انتقال به لازم میشود، انما هو فی ما اذا با الفضولی لنفسه، برای خودش بفروشد و مالک بشود. اما لو با فضولا للمالک، اما اگر برای مالک بفروشه ثم بره مالک بشه و بخواد اجازه بکند، این دیگه این حرف نیست. و بدون اجازه بخواهیم بگیم ملک به غیر منتقل می شود، قطعا اینجور نیست. اما لو با فضولا للمالک او لسالسن ثم ملکه و خودش بیاد مالک بشه، فجریان و عموم الوفا بالعقود و شروط به نسبت الالبایه اشکال. اونجا برای خودش میفروخت میگفتیم وفا بکن، اینجا برای غیر فروخته، حالا بیان بگیم وفا بکن، بخواد عموم شامل این بشود واقعا مشکل تر و دشوارتره. ولو باع وکالتن عن المالک، اگر وکالتن بفروشه، فبان این ازاله، معلوم بشود که این آقای وکیل وکیل نبوده، عزل شده به موت الموکل، فلا اشکال فی عدم الوقوع بیع له، بیع برای میت که واقع نمیشه، برای خودش هم واقع نمیشه بدون اجازه، با اجازه هم برای خودش واقع نمیشه، چون بیع برای کی انجام داد؟ برای زید، و زیدم مرده بود دیگه. بله، این بیع برای ورثه واقع میشه اگر ورثه چه کار بکنن؟ اجازه بکنن. نعم یقع للوارث مع اجازه الوارث. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.